الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولا كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاءوا به ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عنایت داشتید که از آیه 59 سوره مبارکه نساء بحث عجیبی رو حضرت حق جلوی ما گذاشتند و اون این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. به اندازه کافی اینجاش رو تونستیم با هم دیگه ترک کنیم که چرا اطیع الرسول رو جدا آورد و بعد عنایت داشتین همینطور هی اصرار کرد که شما نمیتونید به صرف اینکه قرآن رو عمل کنید یا وحی رو عمل کنید به معنای اطیع الله بارتون به منزل برسه، اون نتیجه‌ای که از دینداری میخواید بگیری در ازای اطاعت از خدا و رسول است. و بعد شروع کرد تفکراتی از دینداران را بگید که اینا به یه نحوی میگفتن که خب ما که خود قرآن بسمونه. اینجا داره اصرار میکنه که متوجه باشین این دینی که برای هدایت شما اومده است علاوه بر وحی بر رسول خدا و ما چیزهایی را دادیم که خود رسول خدا موضوعیت داره. بحث اومد که اگه یادتون باشه در آیه 79 دوباره آخر آیه فرمود و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهید که بحثش در آیه 80 دیگه خیلی مسئله رو بازتر کرد، تأکید بیشتری کرد، یه مرتبه میگه میدونی چیه؟ درسته که ما وحی میفرسیم ولی قضیه اینه که اگه از رسول اطاعت نکنی از وحی هم اطاعت نکردی. چطوری؟ بخونین آیه را. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. نقیزش مگه این نمیشه؟ یعنی اگر من یطع الرسول، اگر کسی که از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. چون طرف مقابل چی میگفت؟ میگفت که خب قرآن که داریم حرف خدا هم هست دیگه، رسول میخوام چیکار؟ مگه رسول غیر قرآن میگه؟ خیلی به این جمله دقت کنید، مگه رسول غیر قرآن میگه؟ از نظر برهان که بد نی؟ میگه که حالا میرسی میگه اگه قرآن دقت کنی خود قرآن میگه که رسول و قرآن با هم دیگه. آیه رو ببینید، میرسی ما آیه 89 که عرض کردم، یا آیه 89 را ربطش باید بدیم به آیه قبل و بعد، ورش داریم جدا یه بحث دیگه ای میشه. قبل از این که حالا برسیم به آیه 80 دوباره روی آیه بمونید، این چیه تو رسول خدا؟ چه توانایی های خداوند به رسولش داده است که خود رسول خدا کنار وحی خدا موضوعیت داره؟ این آیه عجیب است. من یطع الله فقط اطاع الله، من یطع الرسول فقط اطاع. تأکیدشه که دقت میکنید، یعنی این است و جز این نیست که حقیقتا اطاعت خدا در ازای اطاعت رسول. شما اینه نگه داری؟ بعدم تهدید کرد گفت پیامبر و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. یعنی اگه کسی از این موضوع منصرف بشه، پش کنه، به چی پش کنه؟ به اینکه متوجه نشد باید در کنار وحی الهی خود رسول الله رو هم مد نظر قرار ده. میگه اگه این کارا نکرد به خودشون دیگه مد، تو نمیتونی کمکشون کنی. میگه پیامبر نیامده بود که از طریق وحی الهی وسیله خودشون بشریت رو نجات بده؟ و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظ علیه. اگه اینا پشت کنن ما تو رو نفرستادیم که اینا رو حفظ کنیم. یعنی دیگه این دینی که اینا دارن نجات دهنده نیست. چه دینی؟ دینی که کنار خود وحی الهی و قرآن سیره رهبری دینی، حالا رو رهبری دینی دلیل دارم برای عرضم، باز آیه بعدی را نگاه کنید، داره این رو یه جوری دیگه به اصلاح میگن زاویه شوا میکنه. میگه که و یقولون طاعتون، اینا کسایی هن که میگن چشم. طاعتون یعنی چی؟ یعنی هرچی خوب پیغمبر میگه. فاذا برزو من اندک بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول. اما وقت پیامبر اینا یه همچی تیپی هن کنار تو، بدون که اینا میگن چشم اما نرسیدن به این که تحلیلای خودشون رو کنار بگذارن. وقتی بر شبانه دور هم میشینن، محفل شبانه دارن، برزو من اندک، میرن از تو شبانه بسنا محفل دارن، عده از اینها غیر از اون چیزی که به تو گفتن میگند. یعنی چی؟ یعنی یه عده بچه مسلمون هستن، معتقدن به وحی هستن، احترامم به تو میگذارن، اما برا خودشون حرف دارند. نگرش باید، باید اینا دونه دونه نگه داریم تا قرآن با ما حرف بزنه. نگفت اینا کافرند، نگفت منافقند، به پاید اینا منافق نیستن. اینا منافق را چون بعدن هم میخواییم بحث کنیم، منافق یعنی اصلا قبول ندارد یه دین اومده است برای بشر. میگه اینا الکیه، همون حیات جاهلیت، همون اصیله. ما قیافه دینی میگیریم برای اینکه بروز باشیم. اینا منافق نیستن، اینا میگن که پیامبر نیاز نداریم، دین که کافیه. حالا به قول اون آقا، حالا چون خودش گفته از ما نمیخوایم، من دلواپسم این جمله رو میگم. اون آقا گفت حسبنا کتاب الله، فقط اون نگفت، این یه جریان فکری بود که ما رو کتاب بسه. بس آیا چی میشه؟ این آیا رو که شما جلوتون گذاشت خداوند، خوندید که میگید اطاعت از رسول عین اطاعت از خداست، پس معلومه است یه مسئله شده است در جهان اسلام که اینا اینجا که میگید یقولون طاعتون، چطوری معنا میکنید؟ یعنی احترام برای پیامبر قائلند، اما اطاعت به معنای اینکه عین حرف خدا بدونن سیره پیامبر رو قبول ندارم. چون ببینید پیامبر اون وقتی که حرف خدا رو میزنه که حرف خدا رو زده است، اما گاهی تحلیل داره، سیره داره، روش داره، اینا این قسمت رو نه قبول ندارم. وقت من اون هفته اینا گفتم، نمیدونم گوش دادید یا نه، والله یکتب ما یبیتون. حالا من امتحان کنم ببینید گوش دادید یا نه. از این معنی که معلوم است، معنیش نیست خدا می نویسه اون چه که اینا شبانه میگن. برای این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اینقدر این مسئله مهم است، مسئله ای که اینا کنار رسول خدا برا خودشون حرف دارن، نه کنار قرآن، کنار رسول برای خودشون حرف ده. اینقدر این مهم است که خدا نمیگذره از این. این مسئله نیست که بتونه بگذره، ثبت میشه، ثبت میشه. یعنی چه؟ یعنی اینا در نظر میگیره، این مسئله است. خیلی عجیب است این جملات. اگه تو دل سوره و آیه معنا کنید، اشاره کردم بازم نظرم است خیلی جدی تر از ایناست که من میگم. اگه یادتون باشه حضرت امام در مورد اون ظلمی که آل سعود شهدایی را در کعبه و مکه ایجاد کردن اون سال، امام فرمودن ما از هر چی بگذریم از این نمیگذریم. چرا؟ چون همه دین از بین داره. اینجا حریم مسجد الحرام، حرم که میدونی حرم خیلی گسترده تر از خود مسجد، اینا در حرم خدا و چه مسلمان ها را کشتن. اینا یه سوسک و مورچه را حق ندارن بکشن. اینجا مسئله مسئله است که همه دین نادیده گرفته شد. یه وقت شما نماز نمیخونی، خب توبه میکنی نماز میخونی. یه وقت سهلنگاری میکنی، خب خدا میبخشید. خدا اینا را که ثبت نمیکنه که بعد یقیده بگیره. که این چه مسئله است که اینقدر داره تاکید میشه که میگید اینا این مسئله شون مسئله ای نیست که ما بگذریم. والله یکتب ما یبیتون، خدا اون چیزی که اینا در محفل شبانشون گفتن که ما حالا کاری به پیغمبر نداریم، خودمون برنامه داریم، میگه ما از این نمیگذریم. حالا تازیاد بشه اینا کیان؟ منافق نیستن، اینا مذهبیان با این نقص. وقت به پیغمبر میگه که فعرز انهم، اینا را محل نگذار. یعنی شاید بتونم اینطور بگم، یعنی رو اینا حساب نکن، یعنی اینا را جزء اون هویتی که میخوای به تاریخ عرضه کنی حساب نکن. نگفت دعوا کن باشونا. چرا؟ چون اینا یه چیز عجیبی هست. الان هی میرسیم خیلی پیچیده از قضیه اومدن، میگن وحی قبول داریم و میگندم تو خیلی محترمی، ولی پیامبر را به عنوان رهبر این مکتب براش جای قائل نیستن. فبرز انو. اما چرا بعد گفت و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا؟ یعنی کارت نمیمونه. این گردن کلفت‌ها شما این باشید، اینایی که این خصوصیات دارن تقریبا گردن کلفت‌های قریش بودند. دیدیدم که کارم دست گرفتن، سقیفه را هم دست گرفتن. یعنی اینا انشاءالله یه مطالعات خوبی بکنید که این تیپ‌های اشرافی جهان اسلام هم. پولدارا، تایفدارا، ارتشدارا، نیرودارا، اینا آدم های کمی نیستن که برای خودشون هم حرف دارند. اینا که ابازر و مقداد نیستن که. میگه خب پیامبر اینا قبوله که قدرت دارن، اینا رسانه دارن، اینا مقدار زیاد بانک تو این کشور، بانک های خصوصی دارن، اینا کسایی هن که میتونن دلار یه روزه دلار رو جمع کنن از تو بازار، سه برابرش کنن، دو برابرش کنن، سکه میدی سکه رو جمع کنن. اینا اینقدر قدرت دارن. اما نه، نگذار که اینا شخصیت انقلابی حساب بشن. اگه هزار نفر هم اصلا دوتا حزب اللهی هم بیشتر نداری، مواظب باش اینا شخصیت های انقلابی حساب نشن. تکلیف دونا با اینا جدا کن، بگو من انقلابی نیستم. چی عکسش؟ اونا انقلابی نیستم، من اونجوری نیستم که اونا میگن. من انقلابیم، من با شما نیستم. فاعرض عنهم رو دقت کنین. حالا شاهدی میارم برای عرایزن که چطوری دارم تطبیق میدم. شما میتونی اشکال به من بکنی، مناقشه کنی، بگو چرا تطبیق میدی با رهبری این که مال پیغمبره. حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. اما پس فعرز انهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا خیلی حرف دارد. یعنی یادت باشه یه کاری شروع شده است که با همین سلمان و مقداد میره جلو و توکل به خدا، توکل کن خدا رو، نگذار از افقت گم بشه. و کفا بالله وکیلا، خدا کافیست برای این که بیاد کار تو رو دست بگیره. وکیل مگه همین کار نمی کنه؟ وکیلی شما چه کار میکنه؟ کار شما رو دست میگیره دیگه. وکیل خیلی مهم. اینجا من باب بحثو میکنم، شواهدش رو باید در ادامه آیات بیاریم که چی شده است، چی شده است که میگه رو این آدمای گردن کلفتی که بالاخره همه چی دستشونه حساب نکن. خودت بسی میخوای، بعدن میرسیم، اما فقط وسط آیه 84 نگاه کن. لا تکلف الا نفسک، یعنی پیامبر تو مسئول خودتی، تو کتا نیا. بعد میرسیم فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و هر رزل مؤمنون. اما تنها هم که هستی کتا نیا. چرا؟ چی شده است تو دنیا که میشد آدم یک تنم بره جلو؟ بنابراین یه خبری شده از یه اراده خاصی اومد از تو تاریخ. و کفا بالله وکیلا، یعنی من تنهایی این مسئله رو تمامش میکنم هرچی هم میخوان. یه صحیفه، میدونیم که ما یه صحیفه داریم، یه صحیفه. بنده تو دوتا کتاب ها به خصوص تو کتاب بصیرت حضرت زهرا آوردم اینا مفصل. صحیفه جریانی بود که اینا بعد از قدیر تو مسیر شبانه دور هم نشستن، هم قسم شدن که نمیذاریم علی حاکم باشه. تقریبا هم موفق بودن. جریان صحیفه با یک دقت بسیار حساب شده ای از طریق صحیفه به وجود اومده است. داستانی داره که اینا حتی بخونید، سرچ هم بکنید، میاد تو خود لوبل میزان هم که سرچ کنید میاد که این صحیفه اینا چه بندایی امضا کردن، 24 بند امضا کردن که اینا را میگیم، که میگیم نه دین با شخص ادامه پیدا نمی کند، خود دین ادامه دارد، نیاز به جانشین پیامبر ندارد. از این حرفا که داستانی دارد، اون جریانی که آوردن توی مدینه و نسق گرفتند و ابوبکر زورزورکی خلاصه تحمیل کردند و اینا، همش یه برنامه داره. پیامبرم اینا را میدونند که قدرت خیلی زیاد است. زهرای مرضیه سلام الله علیها اینا را میدونه که میگه حالا پیامبر که رفت، گریه ی حضرت دختر پیامبر که گریه عادی نیست که باباش فوت کرده است گریه کنه، که هنوز قبل از فوت میبینه کار انگار خیلی خطرناک. پیامبر به نور پیامبریشون میفرما نه، افق دست ماست، این که مهدی از آن ماست رو بیدین که همینجا بهشون میگن، میگن مهدی این اومد، یعنی اینا نمیتونن افقا تیره کنن اما میتونن یه مقدار ذهن رو خراب کنن. پس این و توکل علی الله و کفا بالله وکیل رو باید رفقا خیلی دقت کنید. شما همه حالا چطوری نماز میخونید؟ ما سوال اون از شما اینه، یعنی و توکل علی الله و کفا بالله نماز میخونید؟ یعنی آقا ما نماز میخونیم که حاضر بشیم در این تاریخ در بندگی خدا و توکل علی الله و کفا بالله هستیم، میشه نماز پیامبری. یعنی پیامبر اومده از یه تاریخ توحید بسازه. شما اگر که یادتون بره اینا نماز فردی میخونید، شیطون هم از این نمازا میخون. نمازی که آدم بتونه حاضر بشه در اراده خدا در تاریخی که خدا میخواد مقابل استکبار واسه، این توش و توکل علی الله و کفا بالله حسیبا داره. رکوع شما رکوع و توکل سبحان ربی العظیم و بحمده، یعنی نظر داری به عظمت حضرت حق، حمدش میکنی برای اینکه حاضر بشی در صحنه‌ای که پیامبر شروع کرد و دارد ادامه پیدا میکنه. کیفه که اینجوری نماز نخونی ما؟ یه نماز فردی تنها که نماز حضور در عالم نیست و در ذیل اراده الهی عمل کردن و عالم رو به هم زدن و مهدی میخواد بیاد عالم رو به هم بزنه. خب اگر میشه ما ذیل مهدی عمل نکنیم؟ آیه عجیبه. حالا افلا یتدبرون القرآن، آیا اینایی که میگن که پیامبر میخوام چی کار، خودمون میتونیم با وحی مسئله رو حل کنیم؟ اینا رو قرآن فکر کردن که خود این قرآن اینقدر تأکید دارد که من یطع الرسول فقط اطاع الله. ببینید عجیب است، این آیه هم کجا آورد؟ از تو سوره ای که بسیار روی رسول تأکید داره. پس معلوم است تدبر در قرآن یعنی کنار وحی رسول رو در قرآن ببین. خدا را شکر که من این جمله را گفتم. صلوات بر قبلش که بحث رسول است، بعدش هم بحث رسول است. ولا ردوه الی رسول میگه نداریم بعدش. این وسط این آیه چی میخواد بگه؟ میگه اگر تدبر در قرآن داشته باشی و متوجه باشید این حرف خداست، پس چی تحلیل روش میزنید؟ حرف خداست که میگه که من یطع الرسول فقط اطاع الله. این قرآن حرف خداست. حالا حرف خدا داره میگه در کنار وحیی که قبول باید بکنی باید رسولم قبول بکنی. خب پس تو چطوری در قرآن تدبر کردی که میگوی نه ما وحی قبول داریم ولی حرفای خودمون رو جای رسول میشونیم؟ این که دیگه قرآن هم از بین رفته است. خیلی پیچیده است این آیه. این وسط رو به اصطلاح میگن 3-4 بحث قاطیه. خب مگه تو نمیگی که من وحی قبول دارم؟ خیلی خوب، من کاری به رسول ندارم. خب مگه وحی قبول نداریم؟ مگه وحی خودش که به قول خودت این قرآن اگه تدبر کنی یا متوجه باشی که وحی خداست، خب خود این وحی خدا میگه کنار وحی باید رسول را قبول داشته باشی، چرا تدبر نمی کنی؟ افلا یتدبرون القرآن، آیا اینا در قرآن تدبر میکنن؟ خب ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه از طرف غیر خدا بود که پر از گسسته بود. عجیب منسجمه. شما همین نمونه چه میبینید؟ ما از آیه 59 تا حالا داریم نفسمون گرفته. والله من اصلا حالا طوری هم نیست که بمیرم ذیل این آیات. خیلی پیچیده است، آدم اصلا نمیتونه قالبش نگه داره، این روحا توش نگه داره. فوق‌العاده حیرت میاره. خب حالا آدم یه چیز فوق‌العاده منسجمی که از نور وحدانی احد صادر شده است، خب حالا این که مسلم است حرف خداست، حالا تو دل این حرف خدا داره میگه که حرف وحی الهی را پذیرفتن و رسول را نپذیرفتن نشونه این است که تدبر در قرآن نکردی، که یه یگانگی هست در این قرآن و در این یگانگی کنار وحی خدا رسول را هم در این یگانگی باید ببینی. حالا مختصر میگم، میتونم یخت بحثا گسترشش بدم، فرصتی انشالله باشه. توی یه بحث سختی تو این قسمت هست، حالا همین اقلش که میتونیم حالا ازش استفاده کنیم ما نگه داریم. خب بعد میگه که دوباره حالا برگشت سر قضیه، بحث ما بحث دیگه ای بود دیگه، بحث جنگ بود و مبارزه با این حرفا. اگه آیه 76 یادتون بیاد، 76 چی بود؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. مؤمنا باید اهل جنگ و مبارزه باشی. حالا میگه که دور برمیگرد به اونجا، میگه حالا تو جنگ و مبارزه، حالا گفتیم مؤمنین بیاین به صحنه، حالا که اومدن به صحنه همون هم اومدند، تو منافق که نیستن که اومدن تو صحنه، همین جام دوباره کار خراب میکنن. اومدن تو جنگ به جهت اینکه نگاهشون به تحلیل پیامبر و اولی الامر نیست، حالا هم که جنگ شده است، بالاخره جنگ یه لحظهش پیروزی داره یه لحظهش شکست، به جای اینکه بذارن این شکست و پیروزی را خدا و رسول مشخص کنند معناش چیست جاش چیه، شروع میکنن تحلیل کردن. آیه را ببینید، و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، اگر که براشون پیش بیاد یا امن که معنی کردن پیروزی با سیاق میخونه، او الخوف یا بهم شکست، عزا او بهی پخش میکنن که آره اینجا پیروز شدیم، پدر در آوردیم، بابا صبر کنی، یا اینجا نمیدونم شکست خوردیم. نه، نگذارید مسئله دم دستی بشه. ولا ردوه الی الرسول و الی الاول الامر و الی چی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اگر که اون قضیه را، اون چیزی که پیش اومد، به رسول خدا و به اولی الامرشون، اون که عین مسئولیتشون را گذاشتیم براش مسئولشون کردیم، از خودشون هم هست، غیر رسول است، اگر که اینا به اون این قضیه را رد ربط داده بودن، رد کرده بودن، لعلمهو هر آینه می شناسد اون قضیه را، اون پیروزی یا شکست را. کی؟ الذین، اونهایی که یستن بتونه و من هم استنباط، یعنی به عمقش پی میبرن. اونجا لسه عرض کردیم استنباط یعنی از چاه آب کشیدن، به عمقش پی میبرند اونایی که از خود اینان، اما رهبر اینان. من یه روایت از امام رضا میخونم تا این اولی الامر رو یه خود بهتر بفهمیم کار داریم. حضرت امام رضا علیه السلام فرماند که ان الله فرماند ان العبد اذا اختاره الله لامور العباد، وقتی خدا بنده ای را انتخاب کرد که امور بندگانش بده دستش، شرح صدره و وسعت نظر بهش میده، شرح صدر بهش میده، ولم یعی بعده به جواب، دیگه این ناتوان نیست که مسائل را درست ببینه، ده هو مسدد موفق، و این را خدا توفیق بهش میده. اینا شما چطوری معنا میکنید؟ یعنی اگه خدا امور بندگان رو به عهده یک انسانی به بندگی گذاشت، خدا کمک این میکنه. خب مصداق کامل این ائمه را امور مردم خدا بهشون داده، کمک هم که الا ماشاءالله به ائمه خدا میکنه. ولی آیا قضیه تشکیکی هست یا نیست؟ یعنی اگه کسی در مرتبه پایین تر بود، امور یه ملتی را در یه تاریخی بهش داد، آیت الله بروجردی شده، ایشون را خدا توفیقی بهش نمیده که امورات مردم را بتونه حل کنه. زندگی ایشون هر کی خونده است میبینید واقعا موفق بودن، ایشون در زمان خودشون بسیار موفق بودن، در حدی که حتی اونجایی که امام گاهی تفاوت نظری داشتن، تبعیت از آیت الله بروجردی را برای خودشون واجب میدونستن. در مورد خود حضرت امام، آیا ما تاریخمون نشون نمیده که وقتی خدا امور یه مردمی را که صادقانه میخوان زندگی دینی کنن گذاشت به عهده حضرت امام، خدا امامو تنها میذاره تا هر کاری خاص بکنه یا واقعا کمکش میکنه؟ تاریخ نشون میده خیلی کمکش، در حدی که ما حیرت میکنیم که یا امام چطوری اینا رو پیش بینی کرد. حضرت آقا خدا حفظشون کنه دائم میگن امام عزیز این کارو کردن، ما هم میکنیم. یه کسی این حرفا میزنه که خودش صاحب نظر است تو خیلی چیزا، ولی نشون میده متوجه است این حرفا حرفایی نیست که یه شخص از خودش بتونه بزنه. باز مسئله رو رهبری خودمون میبریم. شما بخواید و نخواید باید این مسئله را رفقا با خودتون حل کنید. حالا این آیات از این به بعد یه معنای خاص میده با. که آیا ما باید بپذیریم که آیا این ملت مظلوم، این ملت ایران که صادقانه میخوان حق رو عمل کنه، کلیت قضیه انقلاب کردن، پاش واسدن، هنوز با این همه سختی هاست واقعا میخوان حق رو عمل کنن، آیا حالا خدا اگه این امور این مردم رو بر عهده رهبری گذاشت، رهبری رو تنها میذاره؟ نه. مشکل این ور قضیه است که ما یادمون برد که بابا خدا رهبری یا تنها نگذاشت است، پس سخنش سخن نجات ملت است. ما گاهی این ور عوض میشیم. ما رو این باید یک کار کنیم. میخوام بگم ما ساده نیست که این آیات، که آیاتیست که میگه جنگ کنید، مبارزه کنید، در انقلابی بودنتون پافشاری کنید، فشار که بعد رو رهبری این حرکت خیلی تاکید میکنه. خب وقت اینجاست که میگون علت این که اول الامر آورد، از فضای آیه میفهمیم که داره میگه بابا حالا که وامیسین مقابل جبهه کفر، یا شکست است یا پیروزی، اینا را زود خودتون تحلیل نکنید، نشینین تو محافلتون حرف بزنید و پخش کنید. از آورا یه معنی پخش کرده است، یعنی چه؟ یعنی از خودتون مسئله رو به همون شکلی که خودتون میفهمید پخش کنید، اون کار نکنید. میگه بدید به رسول خدا، اون وقتی که رسول خدا هستن، و بعد بدین به کی؟ اولی الامرتون. اولی الامرتون، یعنی بخوایم به سیاق آیه معنی کنیم، چرا ندادن به اولی الامرشون؟ اولی الامر منهم، میگه اگه داده بودند لعلمهو، اگه رد کرده بودند، اون میشناسه که این شکست و پیروزی چه معنایی میده. خیلی خوب من دلم میخواد روش بمونیم. اونایی که یستم به تو نهو، ببینید یعنی از عمق قضیه میکشن بیرون مطلبا. یستم بتونه هو، اون هو را به چی میزنید؟ به اون خبر، به اون امر، به اون پیروزی یا شکست. میگه اونایی که یستم بتونه هم منهم، از بین خودشون میتونن به عمق قضیه بکشن، اونا لعلمهو میفهمن یعنی چی. خودت حالا میریم جلو. بعد معلومه که گله دارد از ما. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، یعنی اگر فضل خدا بر شما و رحمت خدا بر شما نبود، اکثرتون شیطان چه کار میکنه؟ منحرف میکنه. لتبعتم یعنی چی؟ یعنی شما دنبال شیطان را میفتید. یعنی چی؟ یعنی شما هنوز به اون بلوغ نرسیدید ای بچه مسلمونا که بدونید چی کار باید بکنید. اگر این خبر شکست و پیروزی را داده بودین به رهبری و گذاشته بودید رهبری نظر بده، یه چیزی دیگه می شد. خیلی با هم دیگه اینجا حرف داریم. ما تحلیلای ما عموما تحلیلای هم آبکی است که خودمون میگم دیگه. شما میدین به رهبری دینی، میبینید یه چیز دیگه میفهمد، یه چیز دیگه میفهمد که به ظاهر قضیه اصلا ربط ندارد، ولی بعد از سالها میفهمید چقدر حساب تو کاره. من زیاد میتونم مثال بزنم، چون اون جلسه یه چند تا مثال زدم، میخوام برم جلو، آیات بعدی کمک میکنه. خب حالا دوباره برگشت به چی؟ همه اینا رو گفت. فقاتل فی سبیل الله، پس پیامبر نسبت به جریانی که اومده است روبرود واسده است و نمیذارد حضورت اعلام کنی، نمیذارد تاریخ اسلام رو بسازی، نمیذارد انقلاب رو در این عالم به صحنه بیاری، باید مبارزه کنی. فقاتل فی سبیل الله، که ما که نرفتیم با ابو سفیان در بیفتیم، ما خواستیم زندگی دینی شروع کنیم، بلند شدن اومدن. هیچ وقت ما که نرفتیم، ما همه جنگا چطور بود؟ اونا اومدن، از بدر بگیرید و احزاب بگیرید و احد بگیرید و همه اونا اومدن. یا یه خب حالا که اومدم واسه جلوشون. خب ادامه آیه رو ببینید، لا تکلف الا نفسک، تو مسئول خودتی. مسئول خودتی یعنی چی؟ یعنی تنها هم که هستی واسه. چرا شو باید بدونیم؟ بله، و هر ذل مؤمنین هم تشویق رو که واسند. عسى الله ان یکف بعث الذین کفروا. این امیدو داشته باشید که خداوند بعث شدت و قدرت اونایی که کافرند رو از شما برطرف کنه، کفایت کنه که شما بتونید جلوی اینا واسید. یکف والله اشد و بعثن و اشد و تنکیلا، بلکه هم خدا قوتش بیشتر است. تنکیل یعنی مجازاتی که مانع تجاوز بشن، هم خدا از داره قوت و شدت از اونا بیشتر است، هم یه مجازات هایی میکنه که اینا نتونن تجاوزشون رو ادامه بده. چند تا بحث قیمتی تو این آیه گم نکن. یعنی چه که لا تکلف الا نفسک؟ یعنی کاری شروع شده است که خیلی هم نیاند و قدرتی هم نباشه این کار واقع میشه. داریم ما غزل الله امرن تو سوره انفال داریم چی؟ کان مفعولا، ما کاری کردیم که این کار بشه. گاهی همینجا هر آیزی میتونم بگم که به چه دلیل بند معتقدم حتما این انقلاب اون حضور تاریخیش رو با تمام این اتحادهای احمقانه که روبروش ایجاد کردن حتما تثبیت میشه، حتی اگر رهبری تنها باشد. چرا شروعش فکر کنید؟ خب برای که برگردین به اون آیه 78 که کندیم چی؟ فمال ها آخر آیه را یادونه، فمال ها اولا القام لا یکادون یفقهون حدیثا، یه چرا این مردم نمیفهمند یه پدیده یه جدیدی وارد شده است. نمیفهمند ولی شده است. از خود این آیه مرمیاد که اگر جبهه توحیدی جلوی جبهه کفر واسد، این چیزی نیست که بتونن از بینش ببرن. چرا؟ برای اینکه به جنگ خدا اومدن. آدم ها آیه رو نگاه کنین، اگه به جنگ خدا بیان چی؟ والله اشد و بعثن و اشد و تنکیل. خدا که زورش بیشتره. اینجا برین تو این فکر، قول خودتون فکر کنید که این آیه داره میگه که اگر توحید اومد تو صحنه، رهبری خط پیروزی است. هر کی واساد خودش میدونه به رهبری حیات تاریخی توحیدی میگه که تنها هم که هستی واساد، تو بقیه هم اومدن که اومدن. چرا دقت کنیم؟ برای اینکه دیگه جبهه حق و باطل است. جبهه حق و باطل حتماً طوریست که خدا آمده است به صحنه. خدا هم که معلوم است قدرتش بیشتر از همه است. خب الان خیلی گوش بدیم دیگه، الان میخوام اونم خیلی هم طول ندم، اما بشه یه خود این آیه رو بازش کنیم. بعد این آیه 85 میگه خب حالا من یشفع شفاعتن حسنتن یکن له نصیب منها. حالا تو این شرایط که تو واسادی، رهبری واساده است، سفتم واساده است، کتام نمیاد، میگه حالا هر کس خودش میدونه. هر شفاعت به معنی گاهی به معنی ترغیب کار خیر است. دیدین خدا میگه شفی یعنی برو جلو، ما دنبالت میام. میگه یارو ما رفتیم، شما هم بیای. این یه معنی شفاعته. اینجا میفرماد که و من یشفع شفاعتن، اگه کسی در راستای این حضور، این حضوری که شما در مقابل جبهه کفر واستادید، کمک کند، کار خیر انجام بده، توصیه کنید به کار خیر، به همون اندازه نتیجه میگیری، نصیبش میشه این حضور تاریخی. خیلی دقت کنید، یعنی یه تاریخی شروع شده است، یک حقیقتی در این عالم اومده است، هر کس به اندازه ای که ترغیب کند این حضور رو، تأیید کند این حضور رو، وارد بشه، همون اندازه نصیبش میشه. یعنی چی؟ یعنی رفقا به اندازه‌ای که در تاریخ حضور انقلاب توحیدی اسلامی حاضرید، بهره‌مندید از حیات دینی، عکسش. و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. حالا اگه کسی اون طرف قضیه رو بگیره، ترغیب کنه جریان کفرا، مال اونا میشه، از اونا نصیبش میشه، جایزه نوبل بهش میدن، دیگه کمکش میکنن دیگه. اما و کان الله علی کل شیء مقیتا، اما خدا هر چیزی را مقیت، یعنی حافظ، نگهدار، نگر میداره، نمیذارد این جبهه‌ای که به وجود اومده است از بین برد. حالا شما کمک بکنید و نکنید، نمیذارد. چون شاید بگون چرا من دارم اینجور حرف بزنم، جبهه کفر که فکر میکنه میمونه، تلاش دارد که جبهه حق ببره دیگه، میگه نه، از اول خدا کارش این بود از جبهه‌ای که حق بسن نگه داره، چون موضوع جبهه حق است. حالا مقیتا را پس دقت کنید، و کان الله، پس جای شفاعت اینجاست که واس ترغیب کنی، خودت حاضر کنی در این حیات تاریخی، برای اینکه خدا اینا حفظ میکنه. اگر تو در این صحنه نیای، در افسردگی و بی رغبتی و بی حیاتی میپوسی میری، که میگن جوانای ما چرا بعضیاشون بی انگیزند و اینا، خب برای اینکه نیمت تو تاریخی که باید میمد تا حفظ بشه به معنای واقعی کلمه. کان الله علی کل شیء مقیتا. خب حالا یخت روش فکر کنید، نمیدونم دیشب شما کامل این صحبتای ترامپ ها گوش دادید یا نه. من کامل گوش دادم، با کیف کردم، خدا میدونه، به والله عظمت انقلاب. ای کاش با چشم قرآنی دوباره بری نگاه کنی. خب دقت کردین که این 20 چند دقیقه یختی که فوش داد که ایران تروریست است، جبهه نصره را کمک کرده است و پسر ملا عمر را، پسر اون یکی بن لادن را کمک، یختی بشین فکر خودتون را بذارین تو این تاریخ. یه وقت خودتون را نمیذارین تو تاریخ، تو این تاریخ هر خری نمیفهمد که پسر بن لادن رو، اصلا آمریکا میدونید که بن لادن رو اوورد که نگر داره تو روسیه، توی افغانستان، برای اینکه یه شاخ بشه برای ما. ملا عمرم بن لادن رو برای ما آورد، میدونید که دیگه اون جریانی که احمد شاه مسعود شهید کردند، احمد شاه مسعود داشت یه جمهوری اسلامی درست میکرد، اینا آوردندم، دیدین که همه بدبخت این طالبانی که علنم به غلط کردن افتادن، خب اینا شاخ شدند و اومدن. خب اینه که هر خری میفهمه. حالا ترامپ میگه که ایران اینا رو درست کرده. بفهمید که در یک ناتوانی برای اینکه هیچی ندارن بگن، حرفا من بی خودی شعار اینا نگیدم، بنده دارم جدی ترین و دقیق ترین مسئله ای که تو تاریخ واقع شده سا مثال میزنم، تو آیه قرآن ببینید دارید با ما حرف میزنه یعنی. خب واقعا این یه قسمتش، یعنی پس 80% این حرفا که فوش بود و تهمت. خب بله نزا آقایون هم گفتن که تهمت سا اینا، ولی ما جایگاه تهمت برامو مهم است، نه خود تهمت. گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اگه ما چیزیش نکردیم اینا چرا؟ خب اول باید خودش نگاه کنید، داد میزنه، عصبانی است، اصلا اینا چی کار کنه؟ بیچاره از دستشم راه رفت. گفت خلیج عربی حالا فوشکشش کردن خداشون، نه ما. اینا چیزی نیست، این که از دستش همه چی در رفته است. این یک. دو تا نکته دیگه هم گفت دیگه. یکی هم مگه یادتون رفت است حواستون باشه، اینا گفت نمیدونم برجام رو نمیخوایم پاره میکنیم و اینا. بعد حالا گفت خود سناتور رو هر کاری میخوان بکنه. این که نبود قضیه، که اینا نمیفهمین چه شکستی. خب چرا این قیافه که گرفت است نمیتوند عمل کنه؟ خب اینا این طرف قضیه، ما که همچی برامون مهم نیست که این برجام برد، خودت نمیدونید. اما میخوام بگم اونا، حالا اونا چرا این کارا میکنن؟ اونا یه نقطه ضعفی از ما دیدن، من تو اونش نمیخوام حالا تحلیل کنم، یه نقطه ضعف دیدن دیگه، یخته به ما زور بگن ما زور میشنون. گفتن خب پس یقین میشه یخته زورتر بیشتر. احمقا نمیفهمن که اونجا رهبری اجازه داد به آقایون که مدعیان که میتونیم با کوتا اومدن بهشون اجازه داد، ولی این کشور دژ رهبری داره و مطمئنم حسید که نه این خبرو نیست، ولی اونا یه فریبی خوردن، خودشون متوهمه که خب یه خود دیگه هم فشار میاریم، این که بعد از 8 سال میخوان اینا انرژی هسته‌ای داشته باشن، اینا مثلا نمیذاریم. خب این که فایده نداره، ولی برید رو این قسمت، برجام هیچ تاجی به سر ما نزد، از هیچ هم به دردمون نخورده، ما هم به خاطر ضعفمون به اینجا افتادیم، ایناشو من کار ندارم. اما این که الان ما داریم رو این دست میذاریم که آقا را باش، همین برجامی را که میخواست پاره کند ارزه نداشت. دقت کردین صحبتش این است که میگه که خب میگم سنا هر کاری میخوان بکنه، سناتورها هر کاری میخوان بکنه، بنابرای تو بیافه بگیری. اون که میدونین یعنی چذر سیاسی، یعنی کشک، یعنی دیگه تموم شد. تو سپاه هم که اینا شما میخواستید بگون سپاه تروریست است، حالا میگن نه خیلی ما تحریمش میکنیم. کی تحریم نبود سپاه؟ حتما میدونید که بعد این بند این خانم اسمش هم بدرد ملا قولی بود، کی بود این بیچاره؟ دو سه سال زندانش کردن تو آمریکا سر این که یه دوربین مادون قرمز را برای خودش گرفته، گفتن نه اینا هم میخواد برای سپاه بگیره، داد زندانش کردن دو سه سال این بنده خدا را. حالا بعدم نشد، این انقلابی هم شد یه خوده برای همین کارا. طور نیست، نه آدم بعدی نبود، یه آدم برای خودش رفته بود کاری بکن، شب هم شکار کنه ده اینا. اینقدر ما تحریم بود. یخده دقت کنید چی گفت این؟ گفت پس سپاه هم ما به بانک مرکزی میگم که تحریم کنه. خب اونی که اهل قضیه است میدید که این که کاری نه. پس نهایتا این اشتلمایی که این ترامپ کرد چی گفت؟ اینه قدرت شما، اینا ببینین که اینقدر جیغ زدن در شیمن زدن. و حالا اسرائیل و آل سعود دیدن بدجوری آب روش رفت، گفتن خیلی خوب کاری کرد. دیدین ما اورزا که دعوا می‌کردیم همینطور بودیم، بعدم که کتک می‌خوردیم فرار می‌کردیم، میگم چیزی نبود که رهبرمون فرار می‌کرد ما هم دنبالش می‌دویدیم دیگه، من میگم چیزی نبود که. خب حالا همینطور شدش، بیچاره اینا بلد اصلا هیچی نشد. آخه تا نرین قشنگ گوش بدین، از من هیچی گوش ندین دا. برین خودتون صوت آقا رو با قیافش هم اگه گوش بدین بهتر است، یعنی ببینین دشب که بعد ببینین. خب که چی؟ من از این آیه اینطور نتیجه میگیرم که اگر که جبههی با یک رهبری دینی، من اینجا حرف دارم، و منتظر باشید خود رهبری باید اینا تحلیل کنند، مسئولا تحلیل کردن بکنن، طوری هم نیست، ولی ما گوش نمیده، ما اینا نیست حرفمون، ما یه چیزی دیگه پشت قضیه میبینیم که با قرآن حل میشه. حالا ببینید رهبری اول الامر منهم به این معنا رهبری میشه دیگه، رهبری ما مردم میشه. ببینید یه تحلیل دیگه دارد، اون تحلیل اصیله، اون تحلیل تحلیل حقیقیه. اینا بالاخره برای اینکه آب بر جامشون نره یه جوری کنار قضیه، یه به اسلام میگن یه زاویه نگه میدارم، وقت دونه نگیرم، جمع کنیم آیه را. میگه که خب حالا شما اومدید و مثل شیر اومدین تو میدون، مثل شیر اومدین و واسادید، مطمئن باشین پیروز میشید و میشید. یعنی از آیه 86 یه نوع مژده برمیخیزه. من ظاهر آیه رو میخونم، نم شما چطوری مژده رو در میارید ازش؟ و اذا هویتم به تحیت فحیو به احسن منها آردوها ان الله علی کل شیء حسیبا. معنی ظاهرش که میگه اگر که هویتم، هویتم یعنی طلب حیات کردن. اینم که شما سلامو میگون تحیت، یعنی میگون آقا من برای تو حیات میخوام. اگر که طلب حیات از شما کردن به تحیت، به اینکه اومدن گفتن آقا ما مخلص شما، فحیو به احسن منها، بگم بفرمان قربان شما، بیشتر از اونم که شما احترام میذاریم ما دوست داریم. یا نهایتا راستی خودش، راستی خودش. چرا؟ برای اینکه خدا ان الله کان علی کل شیء چی؟ حسیب. حسیب از حساب دارد کاراش، یعنی میذاره که شما مثل کوه واسین با این نیروی رهبری و یه ادعی نلرزن. چی میخواد؟ تاجیکستان باشد، میخواد که همین آل سعود باشد، میخواد بقیه باشد. اینا میدن وای چه ملتی شدن، چه قدرتی شدن. یکی از آقایون که جز بندم ارادت بهشون دارم، جز ارتباط با دفتر رهبری دارم، میشناسمشم بگم میشناسیدشون، ایشون میگفتن اون وقتی که پوتین اومد خدمت آقا و گفت هیچکی از ما نباشد، مترجمم از خودتون باشد که قرآن آورده بود، گفت من اونجا بودم. طور نیست، حالا اسمش نبیم، دکتر موسی نجف، ایشون میگفتن منم اونجا بودم. گفت چیزایی گفت که اگه من بنویسم پخش کنم میریزه کشور روس به هم، میپرم در آقای پوتین. اونجا گفت آقا ما میترسیم، گفت آقا ما میترسیم، ما نمیتونیم تو کشورمون این اقداما که شما میکنین، ملت ما با ما هم راهی نمیکنن. ما با یه احترامی که به حضرت آقا گذاشته بودن که آقا ما یعنی حساب خیلی روش، آقا خیلی هم ما شما را قبول داریم، آینده مال شماست. این تعبیرها که وقتی میگم گفته بود که اگه من اینا تو کشور بگم، و ما میترسیم نمیتونیم اقدام کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی آقای پوتین، پوتین هم میاد سراغ شما، میاد سراغ شما. حالا که میاد سراغ شما تحویلش اونا میفهمن این پاواستادن کار ازش میاد. تاریخ ما ایناست، تفکر ایناست. حالا شما 30 سال فلسفه بخون اینا رو نفهم، به هیچ دردی نمیخوری. تاریخ شما آیه را ببین، این چی میگه؟ میگه ازا هوییتم. در چه ازای گفت؟ در ازای اینکه واسین کنار رسول خدا، وقتی واسین در این که پیامبر تنهام که واسط پیروز میشد، و حالا که پیامبر تاریخ پیروزی توحید شروع کرده است، میگه اگه که واسید پیروز میشید، وقتی پیروز شدید میان سراغتون، میگن سلامون علیکم، حالا طور نیست این با تحییتم، بگو بفرمایید تحویلشون بگی. اینجا خیلی حواست جمع باشه، نگو که فلان فلان شده، تا دیروز نوکری اسرائیل هم کردی. آیه بعدی میگه پدرت در میارم اگه این کار کردی. آیه را چاله ندارم، میخونم و بحث تمام کنم. پس درست شد؟ میگه که نه، خدا آخر آیه 82 رو نگاه کن، میگه که تحویلش بگی، من تو را پیروزت کردم و رعب و در دشمن ایجاد کردم، تحویلش بگی. خوبم تحویلش بگی. خدا هر چیزی را با حساب و کتاب داره عمل میکنه. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حسیبا. چی حدیثا؟ میگه که خدایی که یگانگی عبودیت مال اونه حتما شما را جمع میکنه روز قیامت بدون شک. و کی غیر خداست که راست بگه؟ خب اینا ربطش به آیه قبلی چیه؟ یعنی من بهت گفتم تحویلش بگی، اگه تحویلش نگیری روز قیامت که مال من است یا بدم میگیرم. بترس از این که چون متاسفانه من دیدم اینا، متاسفانه آقا قبول دارین که بعضی از همین لیبرال ها بعدش بحث منافقین است، خیلی فوق العاده است این آیه، نمیدونم چیکار کنم دست قرآن. حالا آنی میخواد بگه که تحویلش بگی، یهو شما چپ یا میاد یا فردا کروبی هم اون یارو کیه موسوی هم تحویل میگه، میگه نه غلط میکنی، آیه بعدی میگه منافق رو تحویل نگه. منافق یعنی کسی که عهدش با کفر است. میگه نه خود، میگه اونایی که اومدن زیر بیرق شما قبول کردن شما را، نه اینکه شما باج بهشون دادی، شما را قبول کردن، تحویلش رو میگه. اگه تحویلش نگیر روز قیامت یقه دارم میگیرم. فما لکن فی المنافقین فئتان. اما چرا تو منافقا شما دو گروه شدین که نه حالا شفاعت کنین؟ غلط میکنین. منافقا شفاعت کنین، منافق اگه بیاد هویت شما را از شما میگیره. نسالک و ندعوک، نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن کریمی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، مددکار غیبی من، صاحب اصلی این انقلاب رو از ما راضی و خوشنود بگردان. این جلسات رو عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ توحیدی تاریخی لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری، این امید ادامه حیات توحیدی تاریخی انقلاب رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.